ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 20 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 11 ماه نوامبر سال 2013 میلادی است. شنونده رادیو فردا هستید و این مجله شبانگاهی ماست. شب بخیر میگیم به شما شنوندگان خوبمون در ایران و سلام گرم به دیگر شنوندگان عزیزی که صدای ما را در گوشه و کنار جهان در وقتهای کاملا متفاوت با ساعت ایران میشنوند. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. مجله که شبانگاهی هم مثل همه بخشای خبری ما کاریست حاصل تلاش همه دست‌اندرکاران رادیو فردا در پراگ و یا در گوشه و کنار جهان است. ولی نخست در صف این همکاران همکارم فهیمه خضر حیدری است که با دستی پر از تازه ترین خبرها اینجاست و دبیر خبر عصر رادیو فردا بوده. فهیمه جان
سپاسگزارم خانم روانشاد و سلام بر شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم دستیابی به توافق بر سر پرونده هسته ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا گفت این بسیار مهم است که حکومت ایران بداند در صورت نرسیدن به توافق با جامعه جهانی تحریم‌های بیشتر و فشرده‌تری در راه است. آقای هیگ وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته است که قدرت‌های جهانی شرکت کنند در مذاکرات ژنو درباره مسئله هسته ایران اتفاق نظر داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرده که هیچ کشوری توافق جمعی را وتو نکرده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دلیل طولانی شدن مذاکرات ژنو پیرامون پرونده هسته ای را وجود اختلافات درون گروهی میان کشورهای غربی اعلام کرده بود. مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 روز پنجشنبه گذشته در ژنو آغاز شد و روز شنبه پس از 3 روز بدون رسیدن به توافق به 29 آبان ماه موکول شد. در ایران رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال از کاهش 75% تولید چای خبر داد. سعید رحمت سمیعی به خبرگزاری ایلنا گفت در سالهای اخیر میزان تولید چای از 68 هزار تن به 18 هزار تن رسیده و کارخانه هایی با ظرفیت تولید 100 هزار تن تنها 28% تولید دارند. آقای رحمت سمیعی این امر را نشانی بی برنامه بودن وزارت جهاد کشاورزی و بی توجهی به صنعت چای در ایران دانست و یادآور شد که از 18 هزار تن چای تولیدی در کشور هم تنها 10 هزار تن در انبارها باقی مانده و صادر نشده است. او افزود در حالی که شرکت‌های تعاون روستایی به گفته او در برابر کشاورزان قطع علم کردند و بیش از 50 هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته را زیر قیمت صادر کردند. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال هشدار داده است که این وضعیت کمر صنعت چای ایران را می شکند. این خبر را بشنوید که روز دوشنبه یک موزیسین ایرانی ساکن نیویورک که پیش از این در گروه راک یلو داگز مشغول به کار بوده 3 موزیسین ایرانی دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس خودکشی کرد. گروه یلو داگز در ایران تشکیل شده بود و 3 سال پیش در نیویورک اقامت داشت. نام فرد ضارب تا به حال اعلام نشده، اما پلیس نیویورک نام 3 مقتول دیگر را سروش فرازمند، آرش فرازمند و علی اسکندریان اعلام کرده است.
سپاسگزارم فهیمه خضر حیدری بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید بیانیه مشترک با ایران در زمینه همکاری‌های آینده امضا کرده است. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را جویا شده ایم که معتقد است این تا حدود زیادی میتواند کمک کند به فراهم کردن فضا و زمینه بهتر برای پیش بردن گفتگوهای سیاسی. اما
اون چه که در کلیات اعلام شده به نظر میرسه خیلی سند محافظه‌کارانه و معتدلی است. به این ترتیب این کار با یک هدف سیاسی مشخص صورت میگیره.
در پی ناکامی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 خبرگزاری‌ها از تصمیم کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های شدیدتر آن هم پیش از هر گونه توافقی با ایران خبر می‌دهند. آجای شارما، کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران، و محمد حسن حبیب الله زاده به عنوان کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا تعیین شدند. اما چرا کاردار غیر مقیم؟ دیدگاه یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را نیز جویا شده ایم.
معناش این هستش که فعلا میخواد استمزاج بکنه که اگر فعالیت دیپلماتیک خودش رو آغاز بکنه، آیا مورد مشابهی مثل حمله به سفارت انگلیس دوباره اتفاق خواهد افتاد؟
جامعه جهانی بهایی از هجوم یک ماه پیش ماموران امنیتی به خانه های 14 بهایی در آباده خبر می‌دهد. با سخنگوی جامعه جهانی بهاییان نیز گفتگو کردیم.
در هنگام بازپرسی هم به این افراد گفته که مردم شهر شما ندارن و ممکنه که در خیابون کوچه شما خانوادتون با چاقو حمله کنن.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید بیانیه مشترکی با ایران در زمینه همکاری‌های آینده برای رفع مسائل باقی‌مانده هسته‌ای امضا کرده است. این توافق راه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازدید از نیروگاه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین و نیز اجرای ملاحظات درخواستی آژانس باز می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که اقدامات عملی با آغاز از امروز در 3 ماه آینده اجرا خواهد شد. بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس می‌پرسد آیا این توافق ایران و آژانس می‌تواند به گفتگوهای آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 کمک کند؟ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در شهر گلاسگو در اسکاتلند:
تا حدود زیادی میتونه کمک بکنه به فراهم کردن فضای بهتر و زمینه مناسبتر در جهت پیش بردن گفتگوهای سیاسی، ولی اونچه که در کلیات اعلام شده به نظر میرسه خیلی سند محافظه‌کارانه و معتدلی است، به این ترتیب که بازرسان آژانس به عنوان نمونه خواستار بازدید از مرکز نظامی پارچین شدند، در حالی که در بیانیه‌ای که انتشار پیدا کرده گفته شده که ایران فقط اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق رو صادر کرده. این کار با یک هدف سیاسی مشخص صورت میگیره. دولت قبلی ایران، یعنی در دوران آقای احمدی نژاد، اعلام شده بود که این راکتور در سال 2014 عملیاتی خواهد شد، ولی چون عملیاتی شدن این راکتور یکی از خطوط قرمز اعلام شده کشورهای همسایه ایران هست و راه دوم ایران برای دست پیدا کردن احتمالی به بمب اتمی از راه فرایند پلوتونیوم 238 که پسمانده سوختی این راکتوره، جمهوری اسلامی با دادن اجازه بازرسی به بازرسان آژانس میخواد نشون بده که کار رو در این واحد تعلیق کرده، در حالی که سوال معتبرتر و حساستر در مورد بازدید از سایت پارچین است که گفته میشه پیش از سال 2003 در اون یک آزمایش نوترونی صورت گرفته. اگر چنین اجازه ای صادر بشه و به بازرسان برای سومین بار اجازه حضور در پارچین داده بشه، نشون میده که مدالیته تازه 3 ماهه تا حدودی میتونه جامع باشه و مشابه جدول زمانبندی که در سال 2006 بین ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفت و اجرا شد و ایران به برخی از ابهام‌ها پاسخ داد.
خب آقای تقی‌زاده، پارچین که ایران همواره اعلام کرده یک مرکز نظامیه، یک به اصطلاح پایگاه نظامی، اما بیشتر نگرانی‌ها و اظهارات در مورد نیروگاه آب سنگین عراق بود که همونطور که شما اشاره کردین در اونجا پلوتونیوم تولید میشه و خب الان ایران موافقت کرده با بازدید آژانس از نیروگاه آب سنگین عراق.
این بازدید قبلا هم صورت گرفته. خواسته آژانس بازدید از عراق نیست یا محدود به بازدید نیست. اونچه که آژانس از ایران میخواد دادن بلوپرینت یا نقشه های ساختن این واحد آب سنگین تولید پلوتونیوم هست که ایران هنوز از دادن این نقشه ها خودداری کرده و نمیگه که منبع طراحی و به دست آوردن نقشه ها کجاست. ضمناً آژانس از ایران میخواد با تعدادی از دانشمندان اتمی ایران مذاکره بکنه. این مورد هم هنوز در توافق اعلام شده مورد اشاره قرار نگرفته.
آقای تغیزاده، همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به امارات در ابوظبی به خبرنگاران گفته که قدرت‌های بزرگ در گفتگوهای اخیر در ژنو در مورد توافق هسته‌ای با ایران اتفاق نظر داشتند و متحد بودند، اما ایرانیان نمیتوانستند اون رو بپذیرند. پیشتر گزارش ها حاکی بود که به ثمر نرسیدن توافقی میان ایران و پنج به علاوه یک به خاطر مخالفت فرانسه بوده، اما کری گفت ایران در آن لحظه به خصوص نمیتونست توافق رو بپذیره. چرا؟
به نظر من نظریات فرانسه، آلمان، آمریکا و بریتانیا در مورد برنامه‌های اتمی ایران خیلی با هم تفاوت اصلی نداره. این بار به نوعی فرانسه نقش سخنگوی غیر مستقیم گروه غربی ها رو ایفا می کرد، ولی جمهوری اسلامی و یا هیئت نمایندگی ایران به نوعی می خواستن گناه شکست این مذاکرات رو به خواسته های غیرعادی فرانسه نسبت بدن. من در این مورد حتی با اصولگرایان داخل جامعه ایران موافقم که این نقش رو نمیپسندن و اون رو رد میکنن. من جمله آقای شریعت مداری در مقاله‌ای که امروز در روزنامه خودش در تهران منتشر کرده به این موضوع اشاره کرده و یادآوری کرده که فرانسه نقشی متفاوت با بقیه کشورها نداره و این نکته درستی است.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل هسته‌ای در شهر گلاسگو در اسکاتلند. و ما در پی ناکامی گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو، خبرگزاری ها از تصمیم کنگره آمریکا برای تصویب تحریم های شدیدتر پیش از هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. گزارش‌ها می‌گویند که هدف قانونگذاران آمریکا جلوگیری از دادن امتیازهای زیاد در چارچوب یک توافق مقدماتی احتمالی است. بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله اسوسییتد پرس و شبکه خبری فاکس نیوز گزارش می‌دهند که تصمیم سناتورهای ارشد سنای آمریکا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از روز یکشنبه 10 نوامبر جاری 19 آبان ماه جدی‌تر شده است. ناکامی در رسیدن به توافقی در کنفرانس ژنو 2 بر این تصمیم شتاب بیشتری بخشیده، ولی در همان حال از قول سناتورها گزارش شده که آنان تا انجام گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازگشت وی به واشنگتن صبر خواهند کرد. مقام‌های ارشد دولت اوباما به رهبری جو بایدن معاون رئیس جمهوری ماه گذشته سناتورها را به تعویق تصویب تحریم‌های جدید تا بعد از گفتگوهای ژنو ترغیب و راضی کردند. سناتور دموکرات باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز یکشنبه گفت که مذاکرات ژنو انجام شد و اینک تصویب تحریم‌های جدید در واقع بیمنامه است در برابر نگرانی‌های ناشی از وعده‌های دولت جدید در ایران، تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی واقعاً به توافق‌ها آنچنان که باید عمل می‌کند. گراهام لینزی سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی هم در گفتگو با CNN تاکید کرد که تحریم ها موجب شد تا حکومت ایران پای میز مذاکره بیاید و اگر ما از این ابزارهای فشار دست برداریم در واقع علامت نادرستی از خود نشان داده ایم. سناتور لینزی با اشاره به نگرانی های اسرائیلیان از یک توافق ناقص با جمهوری اسلامی نسبت به درستی شیوه برخورد دولت اوباما با مسئله نیز ابراز تردید و بی‌اطمینانی کرد. این تردیدها تنها به سناتورهای مخالف محدود نمی شود. در مجلس نمایندگان نیز اعضای ارشد این مجلس دیدگاه‌های مشابهی ابراز می‌کنند، از جمله الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به چگونگی گفتگوها و دادن امتیازهایی که قانونگذاران آمریکایی آنها را مفرط و بیش از اندازه می‌نامند ابراز نارضایتی کرد. ولی جان کری که در بازگشت به واشنگتن بیدرنگ با رهبران کنگره به گفتگو خواهد نشست، روز دوشنبه در ابوظبی به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا در رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران عجله نخواهد کرد.
این مسابقه‌ای برای رسیدن به هر گونه توافقی نیست. نداشتن توافق بهتر از یک قرارداد بد است. درست مانند رئیس جمهوری، من نیز بارها این نکته را گفتم.
آقای کری همچنین اطمینان دارد که چنین توافقی صیانت آمریکا و اسرائیل را محفوظ خواهد داشت، لذا نگرانی های نخست وزیر اسرائیل نابهنگام است.
بنابراین زمان مخالفت با قرارداد هنگامی است که ببینیم محتوای آن چیست، نه آنکه با تلاش ها صرفاً به این جهت مخالفت کنیم که دریابیم چه چیزی ممکن است.
در کپیتول هیل برخی از قانونگذاران آمریکا نیز نسبت به هدف واقعی پیشنهاد تحریم‌های تازه تردید دارند. از جمله باب کرکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی، می‌گوید که رهبری حزب دموکرات در سنا بعضی از جلسه‌ها را به تعویق افکنده تا این پیشنهادها را مطالعه و بررسی کند و روشن نیست که گام بعدی نمایندگان هر دو حزب در کنگره واقعاً چه خواهد بود. سناتور کرکر افسود که همه ما خواهان موفقیت دیپلماسی هستیم و البته نسبت به شیوه عمل دولت آقای اوباما هم تردیدهایی وجود دارد. به گفته سناتور ایالت تنسی، حتی در صورت تصویب تحریم‌های جدید، اعمال آنها تا چندین ماه آینده صورت نخواهد گرفت.
عزیزان، گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگر. پس از 2 سال بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که آجای شارما، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه این کشور را به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب کرده. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ها، همزمان ایران هم از معرفی محمد حسن حبیب الله زاده برای نمایندگی جمهوری اسلامی در لندن خبر داده. تعیین کاردار به وسیله دو کشور پس از 2 سال و به دنبال حمله 8 آذر ماه سال 90 صورت میگیره، وقتی که گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران حمله بردند. این اتفاق سبب تیره شدن روابط تهران و لندن شد. در این باره آبتین صدر از رادیو فردا در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، از او پرسیده که وظیفه کاردار غیر مقیم چیست و حضور او در فضای جدید مناسبات ایران و بریتانیا چگونه ارزیابی می شود؟
تعیین کاردار مقیم بعد از ملاقات آقای ظریف با همسایه انگلیسی خودش در نیویورک به توافق رسیدن که مبادله بشه. معنای کاردار غیر مقیم یا اکردیت کارداری هستش که به دلایل خاص امکان اقامت در محل معمولیت رو نداره. مثلا به شرایطی که زمان افغانستان داشته امکان تردد نداشته. در این صورت الان که خب در ایران نظامی بر قدرت هستش و دولت انگلیس توافق نکرده که کاردار مقیم اعزام بکنه و تصمیم گرفته که کاردار غیر مقیم بفرسته، معناش این هستش که فعلا میخواد استمزاج بکنه که اگر کار خودش رو، فعالیت دیپلماتیک خودش رو آغاز بکنه، آیا مورد مشابهی مثل حمله به سفارت انگلیس اتفاق افتاده و پیش از این دوباره اتفاق خواهد افتاد، شرایط رو میخواد استنتاج بکنه. بنابراین معنای بسیار خوبی در این توافق ایران و انگلیس گنجانده نشده، با وجود اینکه ما میدونیم، خصوصا اینکه ما میدونیم در لندن هیچ گونه تعرضی به سفارت ایران نشده. پس بنابراین این نشان دهنده نوعی ملاحظه و تحفظ و نگرانی لندن برای این هستش که در عین حال که روابط رو برقرار می‌خواهد بکنه در پایین ترین سطح و با احتیاط و تحفظ بسیار می‌خواد این اقدام رو انجام بده و این قدم رو برداره.
بنابراین این احتمال میره که در آینده چنانچه روابط دو کشور به حالت سابق برگرده و روابط در واقع مثبتی ایجاد بشه بین دو کشور، این رویه تغییر بکنه، درسته؟ و این حالت موقتی ممکنه داشته باشه.
قطعا همینطوره. یعنی این انتصاب کاردارهای غیر مقیم معناش این هستش که تبدیل به کاردار مقیم بشه و پس از اون اگر روابط حسنه بشه تبدیل به سطح سفارت ارتقا پیدا بکنه و طبیعتا این مسئله بسیار زبانبر با توجه به موارد عدیده‌ای که حمله به سفارت‌ها در تهران انجام شده، به هر حال کشوری مثل انگلیس بسیار تحفظ داره، خصوصا اینکه از ناحیه دیگر می‌بینیم که مشکلات دیگری غیر از روابط دو جانبه تهران و لندن، مشکلات پرونده حرفه‌ای در کار هست، مشکلات پرونده سوریه در کار هست، مشکلات پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کار هست، که به هر حال انگلیس در خصوص اینجور پرونده ها موازی خواهد گرفت که مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد بود. پس بنابراین این که امیدوار باشیم در آینده نزدیک این سطح روابط از این حد اندک به اون سطح عالی ارتقا پیدا بکنه چیز بعیدی به نظر میاد.
ارتقای احتمالی سطح روابط میان ایران و بریتانیا، منظور روابط دیپلماتیک هست، آیا ارتباط مشخصی با حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای بین دو کشور و کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا داره یا خیر؟
نه، لزوماً ارتباط خاصی نداره، چون بس مسئله رابطه تهران لندن بحث رابطه دو جانبه است و پرونده هسته‌ای یا سوریه یا حقوق بشر که من بهشون اشاره کردم، اونها موضوعاتی فراتر از مسئله دخیل در روابط دو جانبه است. من به نظرم میاد که لندن با همین اظهار آمادگیش برای تعیین کاردار غیر مقیم سطح روابط دو جانبه رو کلید زده، اگرچه عرض کردم بسیار در سطح نازل، و این رو معطوف نکرده، چون ما نشدیم که آقای ویلیام هیگ بگه یا پارلمان انگلیس تصمیم گیری بکنه که مشروط باشه برای اینکه پیشرفتی در پرونده هسته‌ای مثلا یا در مسئله سوریه یا مسئله حقوق بشر پیشرفتی صورت بپذیره، مشروطش نکردن.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، در فنلاند آشنا می شدید که به پرسش های همکارم آبتین صدر پاسخ می داد. عزیزان شنونده، مبادا روزی بگید که حرفی برای گفتن دارم اما کجا بگم و به کی بگم، صدام به جایی نمی رسه. می رسه عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. مسائلی که مد نظرتونه با ما در میان بگذارید، به ویژه با صدای خودتون، رسوندن پیامتون به گوش دیگران اون را به عهده ما بگذارید.
آقا مذاکرات کدومه؟ تمام این برنامه ها سرکاریه. جمهوری اسلامی باید به اتم برسه. غرب هم متوجه این مسئله هستش.
مذاکراتی که بدون نتیجه مانده باشد و از این طرف در سخنرانی که آقای روحانی میگوید که به هیچ عنوان غنی‌سازی اورانیوم را از خاک کشور بیرون نمی‌بریم، نشان‌دهنده شکست کل مذاکرات ژنو خواهد و 10 روز دیگه هم همین آش و همین کاسه است.
به نظر من تجمع وزرای خارجه کشورهای بزرگ جهان تنها برای مذاکرات اتمی نیست، بلکه این تجمع یک سفارایی است به منظور اتمام حجت بر مسئولین کشور ایران.
با سلام، از مشهد صحبت میکنم. میخواستم عرض کنم که در ایران بعضی ها فکر میکنن که در صورتی که اینا با هم توافق بکنن همه چی ارزون میشه، در صورتی که این دروغ محض، هیچ چیز ارزون نخواهد شد.
خواستم خدمت جناب آقای خامنه‌ای 2-3 نکته رو یادآوری کنم. اولا در مورد تکثیر جمعیت، ازدیاد جمعیت، شما هر پتوایی میخواهید بدید بدید، مردم گوش نمیکنن. مردم خوب میدونن اون چرا که شما میگید سفیده حتما سیاست، و مردم خوب میدونن که باید چگونه با این مسئله برخورد کنن. مسئله دوم، مسئله نرمش قهرمانانه است، که این نرمش قهرمانانه رو به هر منبع تاریخی معتبر از قبیل طبری مراجعه کردیم، دیدیم لقص محترمانش همون سرکشیدن جام زهره.
تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش دیگران با ما. 201-202-828-7220. و اما جامعه جهانی بهایی در ژنو روز دوشنبه با انتشار بیانیه از هجوم ماموران امنیتی به خانه های 14 بهایی در شهر آباده خبر داده که نزدیک به 1 ماه پیش رخ داده. بر پایه این بیانیه، ماموران دولتی از بهاییان خواستند که شهر آباده را ترک کنند تا از حملات احتمالی اهالی این شهر در امان بمانند. حسین قویمی در گفتگو با سیمین فهندش، سخنگوی فارسی زبان جامعه بهایی در ژنو، ابتدا درباره آزار و اذیت اهالی آباده از سوی ماموران امنیتی پرسیده است. سیمین فهندش:
مأمورین اطلاعات شیراز آباده ساعت 8 صبح به خونه 14 بهایی در شهرستان آباده حمله کردند و بعد از اینکه منازل اونها رو مورد بازرسی قرار دادند، وسایل شخصی اونها ضبط کردند و از اونها خواستند که خودشون رو به اداره اطلاعات معرفی کنند. و در هنگام بازپرسی هم به این افراد گفته که مردم شهر شما دوست ندارن و ممکنه که در خیابون و کوچه به شما خانوادتون با چاقو حمله کنن و در حقیقت هدف این حرف ها و حمله ها و جوی ها ایجاد کردن یه محیط ترس برای باهایان بوده که از این طریق اونها رو مجبور به ترک شهر کنن.
بر اساس این بیانیه‌ای که منتشر کردین، ماموران شعبه شیراز وزارت اطلاعات و مامورانی از شهرستان آباده حدود یک ماه پیش به این خونه های بهائیان حمله کردند و در جریان بازرسی کتب بهائی، سیدی ها، رایانه ها و اقلام دیگری از جمله عکس‌های خانوادگی را ضبط کردند. به نظر شما چرا چنین حرکتی از سوی ماموران در حدود یک ماه پیش انجام شد؟
با اینکه بازجویی ها و حمله هایی که به این بهائیان در این شهر شده، به اونها گفته شده که مردم شهر شما رو دوست ندارن و ممکنه به شما با چاقو حمله کنند، تهدید ها شده، اما تمام این فعالیت ها با حمایت کامل دولت انجام شده و در حقیقت جزء یک برنامه سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده دولت برای سرکوب جامعه بهائی در ایران بوده. و اینکه مامورین شیراز و آباده هم این کار انجام دادن نشون دهنده این هست.
خانم فندش، بر اساس همین بیانیه، مأموران همچنین مغازه یکی از بهائیان را تعطیل و مهرموم کردند و اطلاعیه‌ای به اون نصب کردند که این مغازه با حکم دادستانی عمومی و انقلاب شهر تعطیل شده. در صدمین روز از کار دولت حسن روحانی، به نظر شما آیا اوضاع برای بهائیان بهتر شده یا بدتر در ایران؟
آقای روحانی وعده های زیادی به مردم ایران مبنی بر بهتر شدن وضعیت حقوق بشر دادن، اما در عمل ما میبینیم که وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده و وضعیت بهائیان در ایران هم در چندین ماه گذشته بدتر شده. و همونطوری که میدونین آقای عطالله روحانی چند ماه پیش به قتل رسیدن و هنوز قاتلین این فرد هنوز مجازات نشدن و ما هنوز حتی یک بهائی هم نداشتیم که در چند ماه گذشته از زندان آزاد بشه و هنوز بیشتر از 100 بهائی در ایران در زندان داریم. و در عمل می‌بینیم که واقعا هیچ پیشرفتی برای حقوق بشر بهائیان در ایران نبوده در چند ماه گذشته.
سیمین فهندش، سخنگوی فارسی زبان جامعه بهائی در ژنو، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. عزیزان، نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90، زمانی که برای دیدار با دوستانش از اصفهان به مشهد رفته بود، با هجوم ماموران به منزل دوستش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. انیسا دهقانی پس از بازجویی به زندان تحت نظر اداره اطلاعات شهر مشهد انتقال یافت. این شهروند بهایی پس از مدتی تحمل زندان و بازداشت، با سپردن وثیقه از زندان مشهد موقتاً آزاد شد. پرونده ی اتهامات خانم دهقانی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد بررسی شد. انیسا دهقانی به اتهام تبلیغ آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی محاکمه و به یک سال و نیم زندان محکوم شد. پس از صدور حکم دادگاه بدوی، این شهروند بهایی اهل اصفهان به حکم آن دادگاه اعتراض کرد و حکم محکومیت او در دادگاه تجدید نظرخواهی به تحمل 6 ماه زندان تقلیل یافت. خانم دهقانی در آبان ماه سال 92 نامه اجرای حکم خود را دریافت کرد و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود راهی شهر مشهد شد. انیسا دهقانی شهروند بهایی اهل اصفهان پس از معرفی خود به زندان وکیل آباد مشهد برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافته است.
خب عزیزان، اگر از اون دسته شنوندگان رادیو فردا هستید که صبح زود بیدار میشید و این مجله نقطه پایانی بود بر روز دوشنبه شما، خب شب بخیر، خوب بخوابید و روز سه‌شنبه دلپذیری در پی اون داشته باشید. اگر هم که نه، خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت، مجله نیمه شب رأس نیمه شب و عزیزان در فواصل به برنامه‌های شنیدنی میان پرده رادیو فردا و همچنین موسیقی دلنشین ما گوش کنید. فعلا خدا نگهدارتون.